سلام، وقتتون بخیر باشه. در مورد قیمت گذاری دستوری با یه بررسی تاریخی و مطالعات تطبیقی میشه به این نتیجه رسید که قیمت گذاری دستوری هرگز در هیچ اقتصادی در میان مدت و بلند مدت موفق نبوده، چرا که نیروهای عرضه و تقاضا در حقیقت پارامترهای اصلی تشکیل دهنده قیمت هستند و هنگامی که شما بخواید دست ببرید در این نیروها، طبیعتاً منجر به انتظارات انباشته میشه که به مرور زمان اصطلاحاً فنرش آزاد میشه و خودش رو نشون میده. بنابراین قیمت گذاری دستوری در هیچ بازاری به صلاح نیست. اقدامات کنترلی بحثش از قیمت گذاری دستوری همیشه جدا هستش. اقدامات کنترلی عمدتاً با هدف کاهش التهابات بازار و بازگرداندن عقلانیت به بدنه بازار در کوتاه مدت انجام میشه و خب بعد از مدتی کارایی خودش رو از دست میده و بازار دوباره به روال نیروهای عرضه و تقاضا برمیگرده. اما اینکه شما بخواید قیمت گذاری دستوری بکنین، اولین نتیجه مستقیمی که داره ایجاد و توزیع رانت هستش و این توزیع رانت معمولا در بدنه افراد نزدیک اتفاق میفته و منجر به تضییع حقوق جامعه و عدالت اجتماعی میشه. بنابراین بحث قیمت گذاری دستوری که سالها با هدف حمایت از مصرف کننده صورت میگرفت در اقتصاد جایی نداره و مجددا تاکید میکنم که باید بحث قیمت گذاری دستوری از اقدامات کنترلی جدا بشه. در مورد عرضه محصولات در بورس کالا هم باید به این نکته دقت کرد که همونجوری که میدونیم بازار سرمایه الان گستردگی چشمگیری پیدا کرده و ذینفعان زیادی در این بازار درگیر هستند و اینکه عده‌ای بخوان برای کلیت این بازار تصمیم گیری بکنن و در حقیقت سود شرکت ها رو تحت تاثیر این تصمیم گیری قرار بدن، اقدام اقتصادی و مدیریتی مطلوبی نیستش، چرا که خیلی از شرکت های بزرگ و شاخص سازی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند و عمدتا بخش مهمی از سبد سهام عدالت رو هم به خودشون اختصاص دادن، یکی از مهمترین مجاری فروششون بورس کالا هستش و هنگامی که محصولات این شرکت ها بخواهد با قیمت گذاری دستوری مواجه شود، صرفا افزایش تعداد واسطه ها رو به همراه خواهد داشت و برایند این داستان این خواهد بود که سود از این جمع سهامداران سهام عدالت و ذینفعان بازار سرمایه به جیب عده اندک سرازیر خواهد شد که طبیعتاً با عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی در میان مدت و بلند مدت در تضاد قرار خواهد گرفت. بنابراین به نظرم باید نیروهای عرضه و تقاضا رو آزاد گذاشت و صرفاً هنگامی که این نیروها کنترل خارج می شود اقدامات کنترلی و مدیریتی انجام داد، ولی در میان مدت و بلند مدت اقدامات دستوری امر صلاحی برای اقتصاد نیستش. تجربه نشون میده که در هیچ اقتصادی در هیچ جای دنیا موفق نبوده و عمدتا یک مغالطه‌ای در این بحث صورت میگیره که این اقدام با هدف حمایت از مصرف کننده انجام میشه، در حالی که بزرگترین زیان و ضرر رو در میان مدت و بلند مدت به طیف مصرف کنندگان خواهد زد و اصطلاحا تابع توزیع ثروت رو شارپتر خواهد کرد، یعنی تابع توزیعی که میتوانست پوشش بده اکثریت جامعه رو باریک و باریکتر خواهد شد و صرفاً عده معدودی رو پوشش خواهد داد و اصطلاحاً این جایگزیده کردن تابع توزیع ثروت با اقدامات دستوری و کنترلی در میان مدت و بلند مدت میسر نیست و اولین نتیجهش پرتاب تورم و شوک‌های اقتصادی به آینده خواهد بود. در مورد بورس کالا هم همون جوری که میدونید ابزارهای متنوعی بر بستر بورس کالا تعریف شده و این ابزارها گسترش روزافزون دارن، هرچند ممکنه که در حال حاضر زیر سایه بازار سرمایه عمدتاً این ابزارها مقفول واقع شده باشند، اما با توجه به رسیدن اقتصاد به ثبات در میان مدت میشه انتظار داشت که سرمایه گذاران به بخش های دیگر اقتصاد هم برای سرمایه گذاری توجه ویژه داشته باشند. فقط باید از این فرصت استفاده کرد تا زمانی که خیلی سرمایه گذاران هجوم نیاوردند، زیر ساخت ها رو آماده کرد که دچار مشکلاتی که در بازار سرمایه در 6 ماهه اول امسال شدیم به دلیل نبود زیر ساخت هایی که پاسخگوی نیاز اکثریت باشه در بورس کالا نشویم. ولی به نظر میرسه که در میان مدت توجه سرمایه گذاران خرد، سرمایه گذاران شرکتی و نهادی به این بازار جلب خواهد شد و بتونن از فرصت ها و ابزارهای این بازار استفاده بکنند و در جهت انتفاع در کنار سایر محصولات سرمایه گذاری و ابزارها از این بازار هم بهرمند بشن. یکی از مهمترین اقداماتی که باید به جد پیگیری بشه راه اندازی بازار آتی سکه خواهد بود که با توجه به رسیدن دلار به مرز تثبیت روانی و فراگیر شدن و کاهش تورم و ورود به فاز رکودی، این انتظار میره که کم کم از التهاب بازار ارز و سکه کاسته بشه و امکان اینکه معاملات غیر قراری در بازار آتی سکه انجام بشود وجود خواهد داشت. بنابراین به نظر میرسه که یکی از مقصران التهاب سکه که بستن بازار آتی بود و در حقیقت پول سفت بازانه رو هدایت به بازار فیزیکی کرد، بهتره که با توسعه زیرساخت ها و در کنارش راه اندازی بازار ارز به این بازار هدایت بشه تا جلوی نوسانات قیمتی در بازار فیزیکی گرفته بشه و از طرفی با توسعه ابزارها رسیدن به کارایی رو در بازارها شاهد باشیم. در مورد آینده بورس کالا هم همونجوری که عرض شد، با توجه به اینکه کم کم بازار سرمایه به یک ثباتی میرسه و نه تنها بازار سرمایه، کلیه بازارها به ثبات خواهند رسید، توجه سرمایه گذاران اما سرمایه گذاران حقیقی، حقوقی و نهادی به این بازار جلب خواهد شد و بحث مهندسی مالی به این معنا که شما بتوانید از ترکیب ابزارهای مختلف در بازارهای مختلف بازدهی مطلوبی رو کسب بکنید داغ‌تر خواهد شد. آینده بازار عمدتاً به بحث مهندسی مالی گره خورده، به همین دلیل هستش که این بازار علاوه بر نقش اصلی که در قیمت گذاری آزادانه خواهد داشت، در قیمت گذاری شفاف و منصفانه خواهد داشت برای کامودیتی ها، می تواند از منظر سرمایه گذاری هم مورد توجه سرمایه گذاران قرار بگیره. فقط نکته مهم اینه که باید زیر ساخت ها آماده بشه تا در آینده با هجوم، با در حقیقت ورود جریان سنگین نقدینگی به مشکل برخورد نکنه، مانند همون اتفاقاتی که در 6 ماه نخست امسال برای بازار سرمایه افتاد. در مورد ورود محصولات هم به بورس کالا، کلن اقتصاد به ما حکم میکنه، علم اقتصاد به ما حکم میکنه که هر اتمسفری که منجر به قیمتگذاری کارا، شفاف و عادلانه بشود و صرفا نیروهای عرضه و تقاضای واقعی منشعب از واقعیات اقتصادی در اون مؤثر باشند، خب طبیعی هستش که بازار مطلوبی خواهد بود و محصولات قیمت واقعی خواهند داشت و در حقیقت پتانسیل نهفته و شوک‌های اقتصادی از بین خواهد رفت و بازار به مرز کارایی نزدیکتر خواهد شد. بنابراین ورود محصولاتی که عمدتاً تأثیرگذار در سبد تورمی و در سبد مصرفی جامعه هستند به بورس کالا، نه یک انتخاب بلکه یک الزام هستش و به هر حال یکی از آفتهایی که همیشه اقتصاد ما باهاش درگیر بوده بحث رانت بوده و عمدتاً این رانت از مجرای قیمتگذاری دستوری و به بهانه حمایت از مصرف کننده صورت می گرفته. بنابراین باید مسیر رو برای ورود کالاها به تابلوی بورس کالا هموار کرد. ارادت روزهای خوش.